کنی یا چیز دیگه.
یه بخشی شم قطع اصلی مشکل پیدا میشه.
بعد این قطعه رو شما میخرید یا تعمیرکارا؟
نوعا خود تعمیرکارا میخرن.
بعد کیفیتش راضی کننده است؟
نه.
چرا؟
چون قطعه اصلی خود مشکل پیدا میشه.
قیمتش چطور؟
قیمتش هم معمولا بالاست ولی متاسفانه کیفیت نداره.
تعمیرکارا که حالا خودرو رو تعمیر میکنن بلدن یا مثلا میخوام بگم حرفه‌ای هستن؟
خب جاهایی که من میبرم متفرقه نمیبرم.
آها، پس هستن جاهایی بلد. که تعمیرات خودروی خارجی انجام میدن ولی حرفه‌ای نیستن. آره
ممکنه. من معمولا اونجا نمیبرم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. این هم بخش گزارشی امروزمون بود. برنامه 0 تا 100 با صاحبان خودروی خارجی و تعمیرکاران و صافکارا صحبت کردیم. خب گویا پیدا کردن قطعه اصل براشون یکی از معضلاتی هستش که وجود داره و همچنین قیمت بالای تامین قطعات. همچنان ما همراه باشید.
خیلی متشکرم از خانم علاقمند. در این دفعه موضوع چالش‌های تعدد شرکت‌های واردکننده خودرو صحبت می‌کنیم. 30,036,37 و 22,65,25,25 گزارشی که شنیدیم با محوریت قطعات و خدمات پس از فروش بود و در همین زمینه صحبت می‌کنیم با جناب آقای سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو. جناب حسینی سلام، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما همه این شنوندگان عزیزتون. من صدای شما خیلی ضعیف دارم.
حتما. چشم جناب حسینی، عرض میکنم خدمتون که توی بحث واردات خودرو یکی از نگرانی های اصلی که الان مطرح هست این هست که الان خودرویی که داره وارد میشه پس فردا روز، واقعا پس فردا، اگر یک تصادفی رخ بده، بخوان یه چراغی بخرن، بخوان یک قطعه ساده مربوط به سیستم تعلیق رو بخرن، واقعا نیست. و اون تعداد نمایندگی هایی هم که شرکت های وارد کننده معرفی میکنن نهایتا 2 تا 3 تا 4 تا توی شهرهای بزرگ هست. این چه اتفاقی؟ در واقع اتحادیه چه نظارتی میتونه روی این موضوع داشته باشه؟ با این تفصیله که لطفا در واقع رعایت زمان رو بکنید. چند تا بخش دیگه هم داریم در خدمت شما.
خواهش میکنم. مطابق ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان، وارد کنندگان و تولید کنندگان خودروها هم مکلف به تامین قطعات یدکی خودرو، تامین تعمیرگاه و آموزش نیروهای متخصص و مکانیسیان ها هستند. ولی متاسفانه این در حوزه خودروسازان مونتاژی ما که در داخل کشور فعالیت میکنن یا نادیده گرفته شده یا در طرف در واقع سازمان ها و دوایر دولتی اون نظارت کافی و وافی وجود نداره. در حوزه خودروهای وارداتی هم قطعا شما به درستی اشاره کردید، موضوع متاسفانه نادیده گرفته شده و قطعا چالشی است که ما در آینده نچندان دور با اون مواجه خواهیم شد. ما هم گلایه‌مندیمون نسبت به دولت مردان همین هست. در حوزه‌های تخصصی وقتی از ظرفیت کارشناسی خبرگان سنفی و فعالان بخش خصوصی استفاده نمی‌شود، چالش‌هایی به وجود میاد که بعداً هم مردم عزیز کشورمون رو و هم همکاران ما رو در اون حوزه تخصصی دچار چالش می‌کنن. و قطعا باید در مورد موضوع چاره اندیشی بشه. قطعا ما یکی از سازمان های عمومی هم در چند گذشته خودروهای برای ناوگان حمل و نقل شهری وارد کشور کردن. در حوزه اونها همیشه تعاملی با اتحادیه نه تنها پایتخت که بنده مسئولیت کمیسیون تخصصی لوازم ملکی خودرو و ماشینالات اتاق اصناف ایران هم به عهده بنده است، در سطح کلانش در اتاق اصناف ایران هم این تعامل متاسفانه صورت نگرفته که قطعا در اونجا هم چالش رو خواهیم داشت.
جناب حسینی، من برای کلامتون یه سوالی الان به ذهنم رسید. نکته این هست که الان اتحادیه اگر علم به این قضیه داشته باشه که یک نمایندگی وارد کننده، خودروساز داخلی و مونتاژکار یه قطعه بی کیفیت رو داره عرضه میکنه یا تقلبی رو داره عرضه میکنه، میتونه ورود کنه یا خیر؟
ببینید، ما در حوزه اتحادیه قطعا این کار رو میکنیم. کمیسیون های بازرسی و شکایات ما این موضوعات رو دارن دنبال میکنن. ما بازرسی های دوره‌ای و مرتبی رو با همکاری سازمان سمت داریم و این موضوع رو دنبال میکنیم. ولی یک چالشی هم که در اینجا داریم، وقتی این موضوعات تشکیل پرونده میشه در محاکم قضایی یا تعزیرات حکومتی، چون اجازه ورود به اتحادیه رو به اون پرونده نمیدن که ما سیر پرونده رو بتونیم دنبال بکنیم و در اونجا در قالب این عنوان رو میخوام بگم به طور مثال به عنوان یک مدعی العموم از طرف سن و مصرف کنند و ورود بکنیم، اجازه ورود به ما داده نمیشه.
چون حسین موضوع خیلی مهمی رو الان خیلی موضوع مهمی رو مطرح کردی، اصلا من یه خورده شوکه شدم. یعنی اگر من ببینم موضوع رو درست متوجه شدم، اگر شما به عنوان اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی ببینید و بدونید که یک نمایندگی وارد کننده خودروساز و مونتاژکار قطعه بی کیفیت داره عرضه میکنه، نمیتونید به این ماجرا ورود کنید، درسته؟
نه ما در حوزه‌های بازرسی ورود میکنیم، منجر به تشکیل پرونده هم در محاکم قضایی و تعدیلات حکومتی میشود، ولی سیر پرونده رو دیگه بی اطلاعی تا حصول نتیجه از نظرات کارشناسی ما در پرونده استفاده نمیشه. مستند عرض میکنم خدمت شما، در قریب یک سال گذشته ما بیش از 10 کارگاه به حال تولید لنت تقلبی، مارکزنی، بولدرینگ و قطعات دیگه رو شناسایی کردیم، پلم شدن، تشکیل پرونده در محاکم قضایی و تعدیلات شده. یک تون از اینا ما از نتایجش بی اطلاعیم. در یکی از این پرونده ها که خود بنده با به حال مقام قضایی مکاتبه داشتم و توضیح داشتم، متاسفانه به علت عدم کارشناسی درست منجر به صدور قرار منع تعقیب شد.
عجب.
و این دقیقاً اون افراد خاطی رو گستاختر میکنه.
خیلی متشکرم.
چرا پرونده ها به نتیجه مطلوب نمیرسن؟ ما در همین برنامه شام خواهش اون از دستگاه قضایی و سازمان تعدیلات حکومت این هستش که به هر حال اتحادیه های صنفی در پرونده های تخصصی بتوانن به عنوان کارشناس حضور داشته باشن، هم نظرات کارشناسی برای قضات محترم ارائه بکنن، هم بتونن از سیر پرونده و نتایج مطلع باشن،
خیلی
به اطلاع اعضای صنف برسونن.
خیلی متشکرم، ممنونم صحبت کردیم با
به
همچنین با جناب آقای سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو. یه نکته رو هممون دیگه درگیر ماجرا هستیم، الان خیلی خوش شانس باشیم بریم توی بازار لوازم یدکی بین تقلبی یا یه تقلبی خوب پیدا بکنیم، این واقعا خوش شانسی داره. یه فاصله بگیریم و بریم برگردیم.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز با تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دستاندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور در
0 تا 100. مجله تحلیلی خبری صنعت خودرو
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. داریم در تو با چالش های تعدد نمایندگی های وارد کننده های خودرو صحبت میکنیم، فرصتمون خیلی کم هست، تو همین زمینه صحبت میکنیم با جناب آقای حمید محله‌ای، مدیر کل محترم دفتر خدمات مهندسی وزارت سهم. جناب محله‌ای سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خیلی متشکرم جناب محله‌ای. با توجه اینکه زمانمون خیلی فشرده است، موضوع مهمی رو هم داریم بررسی میکنیم، ازتون خواهش میکنم که یه راست بریم سراغ اصل موضوع و بحث چالش های خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی که میدونم همین الان هم مشتریان باهاش روبرو هستم. خیلی ازتون خواهش میکنم خلاصه و مختصر مفید ما در خدمتتون هستیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که بعد از این به هر حال بازگشایی واردات خودرو که از حدود 2 سال پیش شروع شد، ما هم مکلف بودیم بر اساس قانون و آیین‌نامه عمل بکنیم. اینکه اشاره فرمودید تعدد وارد کنندگان، بالاخره یک ضوابطی وجود داره، هر کسی تو این مجموعه قرار بگیره میتونه خود رو وارد کنه و خدمات پس از فروش رو ارائه بکنه. منتها ارائه خدمات پس از فروش یک اسلوب، یک سازوکاری داره که از طریق سازمان یا شرکت بازرسی استاندارد و همچنین قواعد و ضوابطی که وجود داره بررسی میشه. به عنوان مثال توانمندی شرکت وارد کننده یا شرکت ارائه دهنده خدمات از دیدگاه اینکه ابزار مخصوص رو داره یا نه، جایگاه اختصاصی وجود داره یا نه، تکنسین به اندازه کافی اونجا حضور داشته باشه، قطعات یدکی رو داشته باشه، ارزیابی میشه و اگر امتیاز لازم رو کسب بکنه، یکی از گام‌های واردات خود رو همین هست که ما بر اساس این و قراردادهایی که با شرکت خارجی بسته میشه و تعهداتی که اونجا سپرده میشه تا 10 سال باید قطعات یدکی رو به وارد کننده ارائه بدن، تضمین کنن که اینا رو میدن. این قرارداد توسط سازمان توسعه تجارت راستی آزمایی میشه، یعنی استعلام میشه، اگر صحیح باشه فرایند بعدی برای واردات شکل میده.
جا محلی به نکته خیلی جالبی اشاره کردین، الان ما خودروی چینی داریم که همین الان تبلیغش همین الان توی خیابون‌ها هست، همین الان مشتری داره می‌خره و همین الان قطعه نداره و همین الان در واقع من تأکید روی الان می‌کنم که تبلیغش بیرون هست، شرکت مونتاژگاه داره این خودرو رو می‌فروشه و نمایندگی‌های زیادی هم توی کل کشور داره، اما قطعات ساده‌ای برای این خودرو وجود نداره، تازه در ظاهر که برند ناماشنایی هست. یه ذره ترس تو دل ما هست، برندهای وارداتی که وارد کنندگانشون که اصلا از کجا اومدن معلوم نیست، الان ما یه ذره میترسیم که برای این وارد کنندگان که چندین سال دارن کار میکنن اوضاع این هست، برای مونتاژکارهایی که اینجوری میکنن شرایط اینجوریه، برای وارد کنندگی که معلوم نیست از کجا اومده یه ذره دلهوره داره مشتری. قرار هست که دولت چجوری این فضا رو یه ذره آروم کنه؟
ببینید دقیقاً درست میفرمایید، ما این موضوع رو در جریان هستیم، منتها یه پروژه هستش که انشاءالله تا چند ماه آینده به نتیجه برسه. بحث اولویت تخصیص ارز، یعنی چه وارد کننده چه تولید کننده و چه خدمات دهنده، الان اولویتش اینه که متاسفانه باید بگم بیشتر مسیر ارز رو برای تأمین خود خودرو و خود واردات خودرو یا تولید خودرو که ما استفاده میگیم به صورت مجموعه قطعات یا مونتاژ میفرمایید اون متمرکز شده. ما پیشنهادمون این هست که سهم ارز مربوط به تامین قطعات یدکی که خیلی هم بالا نیست جدا بشه از این مجموعه و موافقت همون عنوانهای معروف‌تر هم گرفتیم، واحدهای معروف‌تر هم گرفتیم که جدا مدیریت بشه و این انجام بشه و احتمال میدم که تا چند ماه آینده این موضوع هم حل بشه. یعنی ما علاوه از این که واردات خودرو رو انجام میدیم، خب واردات قطعات مربوطش هم باید انجام بدیم دیگه.
بله.
این متاسفانه تو اولویت های بین CBU و خود در حقیقت قطعات یدکی مقدار جا به جا شد.
بسیاره، خیلی متشکرم. صحبت کردیم با جناب آقای حمید محلی، مدیر کل محترم دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت. بریم سراغ بخش چراغ روشن خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
در مورد تصادف‌هایی که منجر به آسیب بدنی و جانی به راننده‌ها یا سرنشین‌ها میشه، در این مواقع فوراً و در اولین اقدام با اورژانس تماس بگیرید تا ضمن ثبت حادثه کمک رسانی به مصدومان حادثه توسط اورژانس شروع بشه.
پذیری یا اهمالکاری رانندگان مقصر در امداد رسانی به مصدومان بعد از وقوع تصادفات جرحی از نظر مراجع قانونی بررسی میشه. آقای دکتر شریف‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری:
زمان شروع کمک‌های اولیه به مصدوم بسیار مهمه. گاهی اوقات چند دقیقه تفاوت میتونه جون یک مصدوم رو نجات بده و یا منجر به مرگ و فوت اون بشه. ضمناً این نکته مهم رو هم بیاد داشته باشین، برای مراجع قضایی و دادگاه رفتار شما بعد از وقوع تصادف بسیار مهمه، مخصوصاً در تصادف‌های جرحی منجر به فوت و یا نقص عضو. قاضی کاملاً این موضوع رو در نظر میگیره که آیا شما تلاش خودتون رو برای کمک رسانی به مصدوم انجام دادید یا با فرار از صحنه تصادف موجب تشدید آسیب‌های وارده شدید. این در تعیین مجازات قانونی و همینطور تشدید اون کاملاً تأثیرگذار هست.
اما اقدامات لازم بعد از وقوع تصادفات غیر جرحی از زبان دکتر شریف‌زاده:
در مورد تصادف خودرویی که به صورت خسارتی هست و راننده‌ها یا سرنشینان آسیبی ندیدند، روال کاملاً مشخصی داره، معمولا پلیس راهنمایی و رانندگی بعد از اطلاع رسانی حاضر میشه، صورت جلسه و کروکی تهیه میکنه و بعد هم طبیعتا راننده مقصر باید جبران خسارت زیان دیده رو انجام بده. اما یه نکته وجود داره و اونم اینه که گاهی اوقات راننده معمولا مقصر سعی در ایجاد درگیری میکنه، گاهی اوقات سعی میکنه صحنه تصادف رو به هم بزنه و یا اینکه فرار بکنه. توصیه من به شما در این موارد این هست که به هیچ عنوان دعوا نکنید، وارد درگیری فیزیکی، فحاشی کردن و امثال اون نشید. توهین، فحاشی، ضرب و جر به هر علت و توجیهی که باشه یک عمل مجرمانه است و میتونه صورت و ماهیت یک تصادف ساده رو تبدیل به یک پرونده کیفری بکنه و گاهی اوقات شما برای جلب رضایت اون راننده مجبور میشید از خسارتهایی که بهتون وارد شده حتی صرف نظر بکنید. در این مواقع بهترین کار این هست که با گوشی‌های موبایلی که تقریباً همه ما در دسترسمون هست از صحنه تصادف فیلم برداری و عکس برداری بکنیم. سعی بکنید این فیلم برداری و عکس برداری به نحوی باشه که پلاک خودروها هم در اون به طور واضح و شفاف دیده بشه. پس یادتون باشه در تصادف خودرو هیچ دلیلی برای درگیری و نزاع وجود نداره. اما نکته مهم دیگری که خواهش میکنم بهش توجه داشته باشید این هست، در تصادف‌های جزئی که امکان حرکت خودروها هست بعد از تهیه عکس و فیلم از خودرو اونها رو از مسیر اصلی دور کنید تا راهبندان نشه و جریمه نشین. مخصوصا در بزرگراه‌ها که سرعت خودروهای عبوری بالا هست گاهی اوقات یک تصادف جزئی به علت لجبازی طرفین و عدم جابجایی خودروها از مسیر عبور سایر خودروها منجر به یک تصادف شدیدتر و گاهی اوقات فاجعه میشه. بنابراین در تصادف‌های جزئی حتما سعی کنید فوراً خودروها رو بعد از تهیه فیلم و عکس از در واقع صحنه تصادف به یک نقطه امن منتقل بکنید و خودتون رو از یک گرفتاری بزرگتر نجات بدید.
خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده. اصلاً فرصت نداریم بریم سراغ اون خبر ویژه‌مون. با تحلیل ویژمون، مدیر طرح واردات خودرو گفتن که از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه 40,000 خورده ای دستگاه خودرو وارداتی ترخیص شده که ما در طور کلمه ترخیص با توجه به اون اصطلاحات تشریفات گمرکی بالا بحث داریم، کاری به این موضوع نداریم. آقای زیغمی به این نکته اشاره کردن که از 65 تا شرکتی که تاییدیه وزارت سمت رو دارن 35 تا شرکت دارن ماشین وارد میکنن. توی همین زمینه خیلی آقا 35 تا شرکت دارن ماشین وارد میکنن که حالا کلن رو هم 40,000 دستگاه شده و این مشکلات رو داریم. 65 شرکت بشه به کجا برسیم؟ تو این زمینه میخوام صحبت کنم با بابک وفایی، خبرنگار و روزنامه‌نگار حوزه خودرو. بابک وفایی سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
مانی ادبی عزیز سلام عرض میکنم خدمتت، خدمت شما، همکارانت و شنوندگان عزیز، با افتخار در خدمتت.
زنده باشی. بابک اگه خاطرت باشه اوایل دهه 90 خودمون که واردات خودرو به کلی آزاد بود، نه محدودیت حجم موتور داشتیم، نه محدودیت قیمتی داشتیم، نه سقف قیمتی بود، کلاً 5 6 تا 6 7 وارد کننده به نام داشتیم، خیلی ترتمیز خودرو می آوردن، گارانتی داشتن، تو کل کشور ما خدمات پس از فروش داشتیم، برای خودروهای واقعاً هم نامدار بودن. الان بعضی از این شرکت‌ها واقعاً، حداقل من مطلع نیستم که این شرکت‌ها قبلاً در حوزه اساساً با سازه‌ای به اسم خودرو آشنا بودن، الان رفتن که دارن واردات انجام میدن. همین الان 35 تا شرکت دارن وارد میکنیم. داریم در طور چالش این تعدد وارد کننده صحبت میکنیم. زمان رو مدیریت کن، ما در خدمت شما.
مرسی از پیش خبر رو کلیتشو گفتی. اضافه کنم به جملات اولیه که گفتیم که خیلی از این شرکت ها مثلا ارتباط مستقیم با شرکت مادر داشتن که خب یه مزیت بسیار بزرگ بود اون زمان برای بویژه خدمات پس از فروش و البته روی قیمت خود رو. این چالشی که مطرح کردی رو توی چند تا برنامه قبلی هم من با خودت و بعد کلاب رادیو اقتصاد هم چند بار مطرح شد این داستان. این تعدد شرکت ها البته موضوعی بودش که از زمان دو وزیر قبلی شروع شد. اون زمان بحث این بودش که جلوی انحصار رو بخوام بگیرن. ما همون زمان هم گفتیم این رویه اشتباس به خاطر اینکه یک ارزیابی اولیه باید انجام بشه روی وارد کننده ها. کاملا درست میگه. خیلی از این شرکت ها اساسا با مقوله خودرو بیگانن، یعنی کلا نزدیکترین تماسشون با خودرو این بودی که احتمالا مالک شرکت مال خودرو داشته. توزیع مخابرات داریم، توزیع ساخت و ساز داریم، الان نمایشگاه های خودرو دوز درخواست سمت خود ما اومده که اینا میخوان ماشین وارد بکنن. در این حد شده ماجرا. و این مسئله حالا چندین مشکل ایجاد میکنه. اولا که خب این تعدد این خودرو تو بازاری داره انتخاب رو برای مردم سخت میکنه، چون خیلی از اینا تفاوت ریز با هم دارن. ولی خیلی چالش بسیار بزرگترش تو خدمات داره، چیزی که احتمالا از نظر خودت هم هستش. و همین الان اصلا برای وزارت خونه هم چالش شده. کلوش یک ماه پیش جلسه‌ای بوده توی وزارت خونه در محضر آقای زیدمی هم بوده اون جلسه و این انتقادها مطرح شده چون شکایت های بسیار متعددی از خدمات فساد فروشی خودرو از سمت خریدارها داره مطرح میشه، میره به سازمان حمایت و خب کلا دچار چالش کرده. طبیعی هم هست اون زمان دهه 90 که اشاره میکنی من وقتی سالی 20,000 تا ماشین بیارم میتونم شبکه خدماتم رو توسعه بدم، ولی 400 تا ماشین من هیچ وقت این کارو نمیتونم بکنم.
بله.
و الان چالش بزرگی این خودرو خدمات، یعنی مهم نیست شما به جای 65 تا و 60 تا و 30 تا شرکت 1,000 تا شرکت وارد کنن، ولی 1,000 تا بتونن خدمات رو بدن. متاسفانه کف استانداردهای خدمات ما پایین هست از نظر تعداد نمایندگی. حالا چالش اصلی چون مشکل بزرگی اینه که اصلا دسترسی به نمایندگی ندارن، بماند که خیلی از اینا توی نمایندگی هم برن دوچار مشکل میشن، ولی اصلا مشکل دسترسی دارن و اون تعداد الان مشکل بزرگی شده.
خیلی متشکرم، ممنونم. صحبت کردم با بابک وفایی، خبرنگار و روزنامه‌نگار حوزه خودرو. با هم صحبت کردیم در تو با چالش تعدد شرکت‌های واردکننده. ای کاش که این تعدد منجر به یک اتفاق خوبی می‌شد و امیدوار هستیم که در روزها و ماه‌ها و سال‌های آتی ان‌شاءالله که واردات خودرو به راه باشه، ما با ابر بحران خدمات پس از فروش و قطعات یدکی خودروهای وارداتی بر نخوریم. خیلی ممنونم از همراهی شما. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشین، کمربندتون رو ببندین. یا علی.
صدای شماست، صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلا اینجا مستقیم
مزید حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست،
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد،
شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود. FM
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
حاله و پارچه لباس، هر پارچه ای دلت خواست، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من. بالم کننده من، نرم و لطیف میمونن، زبر و خشن نمیشن، اون با من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای مانند، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد 1 سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد تا شب یلدا. به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 37-58-1000.
ماشین لباسشویتون را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در افتضاح.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد. روی خط باشید.